بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 27 شهریور
در اولین فصل مرحوم علامه طباطبایی مسئله مطلب و مای علم، مطلب و حل علم، حل بسیطش و بعد هم اولین تقسیم یعنی مطلب و چند از علم را بیان میکنه. بعد از این سه بخش اولین خاصیت علم را یعنی اتحاد علم با عالم را هم بیان میکنه. حالا ما ببینیم و در نتیجه تعریفی را که برای علم میشه ارائه کرد بیان میشه به عنوان مطلب پنجم و در نهایت خاصیت عالم و معلوم که هر دو باید مجرد باشن رو نتیجه میگیرن. پس اینا میشه 6 مطلب که ما در فصل اول باید بیان کنیم. دوباره لیست کنیم: 1 تعریف علم، 2 یعنی مطلب و مای علم را معلوم کردن، مبنا را اونجا معلوم کردن، 2 حل بسیطه را معلوم کردن، 3 مسئله مطلب و کم و تقسیم علم به حضوری و حصولی، 4 خاصیت اصلی علم که اتحاد علم با عالمه، و 5 تعریف نهایی علم که میشه حضور و مجرد عند مطلق، و 6 خاصیت عالم و معلوم که تجرده. حالا چرا ایشون این 6 مطلب را یک جا دارن بیان میکنن؟ خواهیم دید که اینها نتیجه میشن و از هم دیگه، یعنی اولی که درست شد دومی از اولی منتجه و بعد سومی از دومی و هاکذا. لذا بین خود اینها یک ترتب منطقی و یک تسلسل ریاضی وجود داره. خیلی خوب، در مورد تعریف علم میفرمایند که خب تعریف علم امر بدیهیه و همینطور تصدیق به وجود علم. بلکه علم از چیزهاییه که به قدری وضوح و آشکاری داره که انسان اول به او تصدیق میکنه، بعد اندل التفات یا التفات ثانی به تعریفش هم نائل میشه. انشاءالله در علم منطق باید بحث بشه بر این که ما دو نوع ادراکات داریم: ادراکاتی که تصدیق در اونها مقدم بر التفات تصوریه، ادراکاتی که التفاتات تصوری در اونها مقدم بر تصدیقه. دو نوع ادراکات. و به هذا البیان یعنی حل اون اشکال اصلی که همیشه ما مونده بودیم، بالاخره آخر تصدیق مقدم شد یا تصور. بله، دو جنس ادراکات ما داریم. ریشه اینها هم برمیگرده به عالم خارج. حالا علم ریشه فرق خارجه که باعث میشه در بعضی ها ابتدا ما تصدیق کنیم، بعد در التفات ثانی به تصورات و تحلیلات تصوری نائل بشیم، و در بعضی دیگه اول تصور کنیم بعد تأمل کنیم بعد تصدیق کنیم. ریشه این هم خود خارج
انسان نیست.
نه نه، خود خارج یعنی محکیه این هست. حالا علم از اون دست مفاهیمیه که ما اول حصولش رو داریم نزد خودمون، یعنی نزد عالم. یعنی عالم اول به علم نائل میشه، بعد اندک تحلیل مفهومی رو به نام علم درست میکنه. خب لذا پس ما نه اون دو مطلب اول به خاطر بداهتشون ما میذاریمشون کنار، اگر هم کسی بخواد تعریفش کنه خرابش میکنه تو این مرحله بداهت داره. بله تعریف به معنای تحلیل او از جهت خواص و آثار و شروط و ضوابط، اون مسئله بعدیه که ما در مطلب پنجمی که گفتیم توضیح خواهیم داد. اما اصل تعریف به این معنا که ما که انه یک مفهوم نظری داریم که ما اشارهش رو میخواییم بیان کنیم، نه خیر، این مفهوم امر بدیهیه، حصولش هم امر بدیهیه، بلکه از بدیهی ترین بدیهیات بشر. خیلی خوب، حالا بریم سراغ خواص این علم. اولین خاصیتش رو تقسیم این علم رو به حضوری و حصولی بیان میکنیم.
شما توی همین یک سلسله درسایی که به اون داده تو هر فصلی که میسیم اینجا بعد از بداهتش میفرمونید که خب این همون بداهتیه که واقعی به احکام سپاده واقعی.
من هنوز به اون قسمت نرسیدم، اجازه بفرمایید بعد طرح میکنم که چرا ما در واقع در اینجا اسمی از موجود به ما و موجود نیاوردیم، چون بالا که گفتیم این از احکام موجود مجرد تمام شد. اما حالا شروعمون و ورودمون کاملا از موجود به ما و موجود جدا شده، یه چرایی داره.
اون بدیهی هم رفت بدیهی که ما داریم کاری تازه با موجود مجرد هم نداره، خودش
انتفاق
میکنیم به خود علم که انتفاق کنیم ازش موضوع مجرد هم نمیفهمیم.
بله نمیفهمیم از لوازم میشه. بله از لوازم میشه. لذا گفتیم که مطلب پنجم غیر از مطلب دومه یا مطلب اول اینجاست. میگیم پنجتایی که لیست کردیم آره. میگیم الان میکنم اجازه بدید الان عرض میکنم. مطلب پنجم تعریف و تحقیق علمه، مطلب اول هم همینه. چه فرقی با هم دیگه دارن؟ حالا من میرسم عرض میکنم. خب می‌فرماید که خب بریم سراغ مطلب و کم. اقسام علم رو معلوم کنیم. علم به تقسیم اولی تقسیم میشه به حضوری و حصولی. مرحوم علامه طباطبایی خب در این تقسیم با اشاره به یک خاصیت فنی که باز خود این امر بدیهی اما خیلی فنیه، در دو دسته از علوم فرق این دو دسته از این جهت از جهت این خاصیت تقسیم علم به حضوری و حصولی نتیجه میگیرن. علامه میگن که یک جا ما علم داریم به یک معنایی، به یک چیزی، حتی کلمه معنا ما به کار نبریم اینجا، علم داریم به یک چیزی، به یک الذی، به یک موصولی، به یک چیزی که او تشخص داره، یک، دو، تمام حالات مختلف نسبت به اون مساویه، یعنی ما در خواب باشیم یا در بیداری، در خلاء باشیم یا در ملاء، هر جا که باشیم، هر طور که باشیم، هر گونه که باشیم، این معلوم متشخص از ما زائل نمیشه، تشخص داره. از کجا فهمیدیم تشخص داره؟ نقطه رئیسی ماجرای تشخص است. از کجا فهمیدیم تشخص داره؟ میفهمید که یه بدلی داره این معلوم به نام انا. این انه قابلیت صدق بر کثیر نداره، به هیچ نحوی از انها قابلیت صدق بر کثیر نداره. حتی فیلسوفترین فیلسوفا که مراحل مختلف ادراکات ذهنی رو بلدن، فیلسوفترین فیلسوفا که خوندن و فهمیدن که علم خیالی معقد نظر از عالم ماده میشه کلی و مفهوم، جهت انطباقش رو با خارج که قطع کنیم فی حد ذاته لا یعبا ان یصدق علا کثیر، اونا هم نمیتونن این رو کلیت بدن. هیچ کس در هیچ شرایطی تحت هیچ قانونی نمیتونه این رو صدق بر کثیر براش درست کنه. بذار تشخص داره این معلوم. خب قابلیت صدق بر کثیر هم که شأن ماهیات و مفاهیمه، قبلا دیگه بحث کردیم در وجود ذهنی. پس این علم به خاطر حضور ماهیت و مفهوم نزد ما نیست. این علم ما میگیم حضوری، اون علمی که به خاطر حضور ماهیت و مفهومه میگیم حصولی. و من هنا یظهر تعریف حضوری و حصولی، که حضوری علم به تشخصه، یعنی علم به واقعیت و وجود، چون تنها چیزی که تو عالم تشخصش واقعیت و وجود، وجود ذهنی دیگه داریم میگیم، موجود یا با اثره یا بی اثره. با اثره تشخص داره، بی اثره که مفهومه یست و علا کثیره.
معلوم متشخص شده
جانم؟
معلوم متشخص
شده فعلا علم و معلوم یکی هست تا توضیح بدیم بیشتر. چه بگیم معلوم چه بگیم علم، دوتاش یه چیزو اراده میکنیم، از علم به حمد شایعش رو اراده میکنیم که معلومشه، معلوم هم که میگیم منظور همین معلوم ماست، اما در واقع معلوم به ذات ماست، نه معلوم به لعرز. دیگه حواسمون رو باید به این بدیم.
اینجا معنی
آگاهیه، درسته؟ بله. دیگه همون امر بدیهیه دیگه، مطلب یک ماست دیگه، بر نگردیم قبلا رو سومی داریم حرف میزنیم. آگاهیه یعنی مطلب یک، گفتیم بدیهیه. پس آقا یادم رفت نه این سلسله‌ای که چیدیم این یه تیکش خراب بشه آقای مصباح یقمونه میگیره تعریف علم حضور و حصولی عوض میکنه. من هی مواظب بودم که نیفتم اون وقت. دوباره من بیام، بذارید دوباره بیام. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه میخوام منظمش کنم دوباره قاطی نشه. دوباره یک، پس اومدیم گفتیم که ما معلومی داریم متشخصه، قابلیت صدق بر کثیر نداره، به ای وجه من الوجود فی ای حال من الاحوال عند ای شخص من الاشخاص قابلیت صدق بر کثیر نداره. و معلوماتی هم داریم که قابلیت صدق بر کثیر داره، به نحوی از انها قابلیت صدق بر کثیر دارن، به نحوی از انها میگه که حتی علم خیالی و سیا بگیره. حسی و خیالی شما هم اندقد التفات بالخارج جزئیه، مع قطع نظر عن الخارج، قبلا خوندیم دیگه تو احکام ماهیت خوندیم لا یعبا ان یصدق علا کثیر. این علمی که متشخصه لابده و این یتعلق بالموجود الذی له اثرون، اون علمی که تشخص نداره و ما کلیت داره لابد و ان یتعلق به مفهوم. اولی رو میگیم حضوری، دومی رو میگیم حصولی. فخرجنا به هذا البیان که اولا علم منقسم میشه به حضوری و حصولی، ثانیا تعریف حضوری علمی که یتعلق به وجود، وجود که میگیم یعنی واقعیت ها، یعنی فعلا وجود قبال ماهیت نیست، یعنی حتی اگر اون اساس الماهیت یا ماهیت رو اصیل بدونه تو خارج یه مفهوم پیش خودش داره که در حد اگه خاطرتون باشه ما اشاره هست، یه واقع ماهیت مؤثر داره که در حد مایه حقیقی است. اینطوری میشه یه علم داریم که یتعلق به تشخص و الوجود، یه علم داریم که یتعلق به المفهوم، مفهومی که اثر نداره، همون چیزی که در وجود ذهنی هم گفتیم. دومی علم حصولی، اولی علم حضوری.
بمفهوم
جانم؟
علم بمفهوم؟
بمفهوم
خوش حضوری
نیست؟
علم
مفاهیم
ذهنی؟
نه دیگه مفهوم که
نه با همون فضا بود
سید محمد ما ها کس از زنده بک سید محمد
هر بوده فضا بوده زنی درست
دیگه. پس چی داری میگه؟ دستوق علا کسیره اینی که شما میگی علم به خودش حضوری یعنی از فقها کثیره.
علم به مفهوم
یه تو وجود ذهنی حسب فرض بحث کردیم. علم به مفهوم یعنی این که علم داریم به جهت مرآتیتش نسبت به خارج. تابشی از فقها کثیر، تابش مفهوم. اون جایی که علم داریم به حیث حمل شایع اون مفهوم که نیست. دو چیز هم نیست، دو چیز هم هست. اون ظرافتی که عبارت مرحوم علامه قبل از من هنای ازهر داشت که دو تا ضمیر رو به یه جا برگردون و کیفکان. حالا پس با این توضیح نتیجه هم حصولی هم حضوری، تعریف حصولی و حضوری هم برای ما معلوم شد. حضرت آقای مصباح در واقع بیان کردن که تعریف حصولی و حضوری رو بگیم علم با واسطه و علم بی واسطه بهتره. بله، ایشون مصرن بر این که هم توی آموزش فلسفه دارن هم توی اون تعلیقه دارن که اگر علم رو تعریف کنیم به حضوری و حصولی، علم رو تعریف کنیم به علم با واسطه و بی واسطه، این احقه. تا اینکه خب با این توضیحاتی که ما دادیم جواب این بیان معلومه. ما اگه بخوایم دوباره برگردیم جواب بدیم، باید برگردیم از وجود ذهنی دوباره شروع کنیم، بگیم شما تا اثر رو منتفی نکنی انطباق حل نمیشه. وقتی هم اثر منتفی کردی میشه مفهوم. اشکال نداره که نتیجهش با واسطه و بی واسطه است به قرائت شما، اما این از خواستشه و اندر تحقیقی واسطه و بی واسطه ما نمیفهمیم چیه. چون ما اگر واسطه پیدا کردیم بعد دوباره واسطه سوال کنیم خود این واسطه مؤثر هست یا مؤثر نیست. واسطه اگر اثر داشته ما رو داشته باشه ما رو منتقل نمیکنه با تمام بحث‌های قبلی که تو وجود ذهنی داشتیم. پس اولا ذاتیات علم حضوری و حصولی رو دست ما نمیده بیان شما. ثانیاً هنوز یبقا سؤالون که واسطه بالاخره چه شأنی داره، چی کار است. ما نشون دادیم که اگر معلوم به مستقیم شما در علم حصولی نحو اثری داشته باشه امتنع که ان ینطبق علی شیء آخر. انطباق شأن بی اثریه. بخونیم همین مقدار را في الفصل الاول في تعريف العلم، تعريف العلم والقسام الاولي
مسائل
علم به مفهوم باید بشه علم حضوری چون بی واسطه است. ولی تعریف ما چون علم به بی اثره میشه علم خصوصی. اصلا علم به مفهوم ما نداریم. این جمله غلطه حاج آقا. شما مقداری وجود ذهنی یادتون میره موقعی که حرف میزنید. ما اینطور نگفتیم. من چرا اول هی حل ایشون نمیخواستم چیزی بگم. اون موقع مفهوم نیست که داریم به حیث حمل شایعش نگاه میکنیم. حیث حمل شایعش که مفهوم نیست، لذا انطباق بر چیزی نداره. مفهوم فقط لذا ایتواتبای تعبیرش خیلی فنیه. گفت مفهوم فقط وقتیه که حیث مقیسیت ملحوظ باشه. بله، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. رسمی نه اعتباری، همش علم حصولی کلش. گفت که مرحوم آقا سید احمد کربلایی خواب بود، گفت یک دفعه احساس کردم یک ملکی من رو بیدار کرد. گفت نمیخوای خودت را ببینی؟ بلند شدم دیدم خودم تمام عالم رو گرفتم، یه نوریه تمام عالم خلقت رو در خودش جمع کرد. آن موقع بود که به معرفت النفس رسیدم، فهمیدم کل عالم خودمه. من تا حالا با عالمی ارتباط نداشتم، با کسی نبودم، همش خودم بودم، تو خودم بودم، با خودم بودم، هیچ کی هم تا حالا. بله،
ولی مفهوم اونجا ارجاع دادی به فصل
اصل عاشق
حالا ببین با این جور سوالات و این جور حرفا من حملش کنم به خستگی، حملش کنم به اون تبریک اول سال که گفتم تبریک بگم آقا این کار نکردن، نمیدونم به چه. این جور حرفا قطعا نمیتونه فصل عاشر حلش کنه. اگه کسی این جوری حرف بزنه که این دو بزرگوار و دو فروند هواپیمای بله بوئینگ ما که بالاخره موتوراشون اینطور محکم کار، محسن و محمد و اینا بله از جزء بالاخره رجالن بالاخره و اینطور دیگه من نمیدونم به قیاس اولویت بسازم برای بقیه چه جور بشه ماجرا. بله بله من صراف الوجه عنه اولا بله حصول العلم لنا. اینطوری معلوم نیست فصل عاشر بتونه حل کنه. ما مشکلمون مشکل خودمونه. فلسفه استکمان نفس نفس عاقله قوه بشریه است. و از من گفتن من میگم، من هم اول وقتی هم گفتمش بعد بگید اینو که قبلا هم بحث کرده بودیم، مشکل ما ایم نه مشکل این مباحث. اینا گفته شده نوشته شده. حصول العلم تلقیش گیر داره. حصول العلم لنا ضروریون. ببینید مرحوم علامه چقدر زیبا اینجا شروع میکنه. اول تصدیق شروع میکنه، حصول العلم لنا ضروریون، بعد از بعد میان سراغ تعریفش و کذالک مفهومه اندرا. اول تصدیقه رو میگن بعد تصوره. آقای غنی‌زاده مرحوم آقای طباطبایی نه اینجا، در هزاران سطری که از ایشون موجوده همه جا اینو رعایت کرده. یه جای اول تصدیق رو میگه بعد تصور، جای اول تصور رو میگه بعد تصدیق. و انما نرید و فی هذا الفصل معرفته ما هو ازهر و خواسته. ما میخوایم ازهر خواست علم رو بشناسیم که با این ازهر خواست لنمیز به این خواست مصادیقه مصادیقه و خصوصیات المصادیق را. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی. برهان رو از اونجا شروع میکنه تا معلوم بشه، معلوم بشه که ما کجا خوندیم تفکیک بین مفهوم و وجود را، تو وجود ذهنی. آیت آتبایی هم برهان آخه قد تقدم میگه تکلیف معلوم میشه، یعنی ما تکلیفمون رو با آقای مصباح باید اونجا معلوم میکنه و با همه فلاسفه که میخوان در مورد حضوری و اصولی صحبت بکنن. قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله. ما گفتیم یه علمی داریم به اموری خارج از خودمون. البته این علم فی الجمله است نه بالجمله. ما به همه آنچه که خارج از خودمونه علم نداریم. البته این فی الجمله از اون فی الجمله هایی که مصادیقش معینه، نه فی الجمله یعنی یه علمی داریم علم منابل خارج فی الجمله ای که اون آقایون میگفتن. خاطرتون هست دیگه؟ بله. به معنا انها همون امور خارجیه تحصل این امور خارجیه لنا و تحضر این امور خارجیه عندنا به ماهیاتها لا به وجوداتها الخارجیه الخارجه. کدوم وجود؟ التي تترتب علیها الآثار. تمام ملاک حکم هم همینه، به ماهیتشون حاصلا نه به وجودی که آثار برشون مترتبه. این اثارات الوجود نیست آقای باقری، این وجودی که مؤثر است نمیخواد بگه، میخواد بگه اون واقعیتی که اثر داره، چه اساسات ماهیتی بهش بگه ماهیت، چه اساسات وجودی بهش بگه وجود، یا اصلا تفکیک اساسات وجود ماهیت هم نفهمیم. بالاخره اون حیثی که تترتب علیها الاثار اون حیثیت در ذهن حاصل نمیشه. چرا؟ به خاطر اساسات وجود. نمیشه چیزی که عین متن کنده بشه بیاد بره تو ذهن، نمیشه چیزی که عین متن ذهن کنده بشه بره توی خارج. پس ذهنی چه از جهت ترتب آثار خارجی، خارجی از جهت ترتب آثار، انطباق درست نمیشه. انطباق با حیثیه که اثر نداشته باشه. فهذا قسم من العلم و یسمى علما حصولی. تمام؟ حالا قسم مقابل و من العلم علم الواحد منا بذاته. رحمت کنم اینا رو. قرآن همینه، برهان همینه، عرفان همینه، حدیث همینه. علم حصولی اجلای از علم حضوریه. هی من از قدیم اینو میگفتم، اول فلسفه که وارد شدیم بهش گفتم با علم حضوری شروع نکنید، علم حضوری رو بشر بعدها باید بفهمه. الانم علم حضوری که دلیلش میشه وجدان متأخر از حصولی میاد. این قد تقدم نه به خاطر قد تقدم صناعت بحثها که چون وجود ذهنی قبلا بحث کردیم دیگه اول از حصول شروع کردیم، نه، طبیعت همه آحاد بشر اینه. انسان بچه وقتی به دنیا میاد به خودش التفات نداره، به خارج التفات داره. بعضی از انسان‌ها تا 16 سال و 20 سال یک بار تا حالا به خودشون التفات نکردن، همش با غیر زندگی میکنن نه با خود. التفات به خیشتن خیش متأخره به مراحلی، بلکه شاید ماها هم تا الان یک بار هم التفات به خودمون پیدا نکرده باشیم. التفات واقعی به خودمون ولو در آن او رو برای ما به ارمغان میاره به صورت حال. التفات به خودمون حضورن و واقعا فاشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم قالوا بلا. موقع شما میتونید تست کنید که التفات به خودتون پیدا کردید یا نه، از این جهت که اون لحظه‌ای که التفات واقعی حاصل بشه باید فقیر محض بشید، احساس کنید هیچی از خودتون ندارید. اگر ای شد بعد قرآن هم همین رو میگه، اشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم، توحید در ربوبیت دیگه نه در الوهیت، مدبر الامور رب العالمین اوه. لذا باید برای مدتی تمرین کنیم تدبیر نکردن رو تا برسیم به اینجا. تو نامه مرحوم آقای قاضی هم به اخوی علامه طباطبایی این هست: آن از کار را زود شروع کرده اید، از ترتیبی که آگاهان گفتند نمی شود تخطی کرد. فعلا به همان چه گفته شده بود برگردید، آنها را ادامه بدهید و برای مدتی اختیاراً ترک اختیار کنید و اختیاراً ترک انتخاب کنید، باشد که حاصل بشود. باید به اینجا برسه. لذا حالا برگردیم، من اینا رو گفتم که کم سنگین به ثقیل بشه، یه کسی بیاد اول فلسفه بگه که مرادمون از این که بالاخره انا چی نجد من انفسنا ان ال عزیزم جانم تو اگر حضور میخوندی که درس میخوندی که، اگر تو میفهمید حضور چه خبره که همه چی با هم یه جا ترک میگفتی. بله بله، یک آقایی از علماء، اما نسبت به این معارف از عوامه. او که در این فضاها هم نبود، من خودم مشابهتا ازش شنیدم، میگفت که نمیدونم چرا اما امام حتی بعد انقلاب تو نجف تو ایران یک بار من ندیدم از ملاکای شخصیش تخطی کنه، بگی مثلا حالا به خاطر انقلاب تکلیف اهمیه یه ذره کوتاه بیاد، هیچ. میفهمون از پشت سر امام صدا میکردی بر نمیگشت پشت سرش، محال بود. اگر رئیس جمهور پشت سرش را بره، گدا پشت سرش را بره، استادش پشت سرش را بره، شاگرده، هیچ بر نمیگشت. میگفت خیلی من دارم این سوال بود، تحقیق کردم تا دیدم مکروه پشت سر نگاه کردن این مشی. میگفت بر نمیگشت، می ایستاد تا او بهش برسه. میگفت که وجوهات می آوردن خدمت امام، میگفت که یک آقایی که قطعا اصن از امام بود به سنین متمادیه اصن بود، میگفت که پول آورد خدمت امام، وجوهات بود تقدیم کنه خدمت حضرت آقا. بالاخره میگفت که چند شاید مثلا بگو مثلا 3 دقیقه گذشت، میگفت اینطوری وجوهات گرفته، امامم داره بهش نگاه میکنه نمیگرفت ازش. میگفت مثل یه ربات که مثلا خشک خیره شده بهش، میگفت نمیگرفت ازش. ما هم چون بالاخره عالم زاده بودیم تو این محیط علمای بودیم، سری قانون توری برای ماسمالی کردنش یاد گفتش. گفتم آقا عزیزم بذار خدمت آقا روی زمین برو عقب بشین. میگفت دیگه گذاشتش بلند شد. میگفت بعدن دیدم که در روایات دارد که این وجوه و این نقود و اینها رو دست به دست نکنید، دست به دست نگیرید، این غلطه، مورس حب دنیاست. چیه میگفت دیدم این همه این مرد به تک تک این روایات و آحاد متعبد. میگفت نمیگرفت ها، هر کارش کردیم نمیگرفت. میگفت مرحوم آقای بله شهید منتظری، سید محمد منتظری که این از قبل امام داشت این پیگیری میکرد نهضت‌های آزادی بخش جهان اسلام و اینا دیگه هست دیگه معروفه، تو اون راه هم آخر جونش رو داد و زحمت هم کشید. میگفت جمع کرده بود این احزاب جوانان عرب و جوانان مناطق اسلامی اینا رو همه رو، بعد بزرگاشون رو آورده بود خدمت امام. میگفت که اومدن هم جمع شدن تو اتاق حضرت امام، من هم بودم. میگفت جمع شدن تو اتاق حضرت امام، میگفت امام نه بلند شد، نه گذاشت کسی دست بش بده، نه دستش بس بگو، هیچ هیچ. میگفت این مقداری هم صحبت کرد، بعد میگفت یه آقای از اونا اومده بود، از اون از اینا حساب جوان عرب، یعنی چی هدیه برای امام آورده بود. میگفت هدیه رو گرفته بود جلو امام، چندین دقیقه میگفت امام نمیگرفت ازش نگاش میکرد. میگفت اولا اینقدر سرد با اینا برخورد کرد امام، سرد حیل ها، نه سرد عادی، و میگفت نمیگرفت. میگفت رفتم دوباره تو گوشش بهش گفتم عزیزم بذار جلو آقا بیا برو، عربی بهش گفتم بگو بیرون بهتر. گفت اینطور بود خیلی. میگفت بعدا ما شب اومدیم با شهید منتظری اومدیم خونهشون، این آقایون هم باش بودن بخوابن. میگفت که صبح هیچ کدومشون بلند نشدن نماز صبح بخونن. میگو من تازه فهمیدم امام چرا اینطور برخورد کرد. اینها اینا در اثر اون علم حضوری حاصل میشه، یعنی دیگه این فرد با قوانین ملک عالم کار نمیکنه، خدا ارزاقش رو با قوانین ملکوت که بدی بیده ملکوت کل شی نازل میکنه. این آدم یواش یواش سر در میاره از قوانین الهیه، قوانینی که ارزاق باش نازل میکنه خدا، که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این قدر معلومش همون قانون ملکوت و کل شیء نه ملک. این اینطوری عمل میکنه. حالا ما این رو برداریم بیاریم بزنیم اول فلسفه به عنوان عبدالبدیهیات. عبدالبدیهیات ما پوچستانیه که توش داریم زندگی میکنیم، این نیست. لذا بفهمید که اون اول که ما هی پامونو کردیم توی یک کفش لج کردیم با همه، هی گفتیم علم حصولی است و حصولی است و حصولی است، محال هم از کوتاه بیاییم از این، نه این که حصولی هست و حصول است، حصولی هست و حصولی هم نیست و نیست و نیست. اون لجایی که ما اونجا پافشاری میکردیم و مرغی پاداره برای اینا بود تا آخر کار. هم برهان این رو اقتضا داشت که ما میگفتیم اونجا ما داشتیم از این معرفت شناسیش دفاع میکردیم ازش. حالا تا آخر قصه که میریم میبینیم همه حرف درسته، میشه قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره.
این مصداق عنب که الان مثال زده این به خاطر اجلا مصداق بودن علم حضوریه که عنب
یه مصداق بیشتر نداره،
یه مصداق بیشتر را بزرگن،
همه تحت تأثیر ایه، هر چقدر بو ازی بگیرن حضوری میشن هر چقدر. الان چرا سر صور علمی قاطی ما میکنیم؟ آقا میگه که بالاخره علم به مفهوم چی؟ چرا مردده این؟ اون مقداری که برکت گرفت از علم حضوری حضوریه، اون مقدارش هم که نه خراب کارش. حالا بعدم براتون حل میکنم من اون اشکالی را که ملا هادی تو بزالکه گرفت، گفت اگر علم حضوریه که اضافی اشراقیه فعل نفس ماست و نوره و ماهیت نداره، اونی که ماهیت داره یعنی حیث اضافه اشراقیش دیده نشده معلوم نیست، اشکال ملا هادی. بعد اونجا اتاتون یه جواب بشت، گفت آقا بدیهیه که کیف نفسانیه دیگه، حرفا نزن برام، یادتون بیاد بدیهیه که من بالاخره علم دارم به اینا، اینا هم اعراض منن شؤون منن، و حتی اضافه اشراقی هم مضر به این که من اینا رو اعراض و شؤونم میبینن نیست. کما که جواب به خوشتی را که خوشتی اوورد نفس رو برد تو عالم و بیادتونه همینو گفت، گفت بدیهیه که علم کیف نفسانیه. حالا ما اینا رو همه رو با هم جمع میکنیم، بعد میبینید ما مصداق علم حضور من واحده، علمنا به انفسنا، این علمنا به انفسنا این علمنا به ربنا خواهد بود، کما این که تو مرحله حجاب این علم ما به معلومات حضوری دیگه مونه اما نصف نیمه.
گشنگی اینا دیگه حضوری نیست
یا نه؟ وقتی الان شما بهش میگی گرسنگی اون علم حصولیه،
اما من گرسنگی
اون آنی که گرسنه ای علم حضوریه که عین نفس او، نمیشه التفات به گرسنگیتون داشته باشید، التفات به خودتون. اما الان که قضیه میسازید دارید حصولی باش حرف میزنید.
اخبار از اون که میدی حصولی.
حالا بریم سراغ ملا صدر. ملا صدر میگه که اگر اون من من روحانیتش درست شده باشه در اثر تخلیه از رذائل نفسانی و حب الدنیا، بعد اون موقع گرسنه میشه، اما گرسنگی بهش فشار نمیاره برای غذا بخوره، میشه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، سنگ به شکم میبنده اما خوشحاله. اون من من چون این حضور که مؤثره، مفهومش که اثر نداره، چی شما را حل میده بری غذا بخوری؟ واقعیت گرسنگی، اون آنی که فشار میاره، اون آنی که فشار میاره، این فشار برای ما موجب علمه به خاطر کسافات و قاذورات نفسانیه. اگر تخلیه کنیم نفسو دیگه همون فشار بهجت و بهجتزا و فرحزاه، لذا همون فشار برای ابا عبدالله لذت آفرینه. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لک ایار، ایتمت هم یتیم شدن عیال و بچه ها رو نسبت به خودش میده که ما اصابک من سیئات فمن نفسک، ادب قرآنی رو حضرت رعایت میکنه. ولو عالم توحید افعالیه، باز توهین توحید افعالی آدم هیچ وقت سیئات و مشکلات عالم رو به خودش نمیتونه به اون نسبت بده. اینا اقتضائات معرفت النفس و شناخت قوانین اوبر آبی. من از روز اول منطق میگفتم کی گرسنگی حضوریه؟ همون آنی که گرسنه ای، تا شروع کرده باش حرف زدن میشه حصولی. این حالا اون لحظه ی آن شما اول التفات به خودتون دارید، بعد به گرسنه اید. با قفلت از خودتون نمیتونید گرسنه. بله لذا گفتم که اونها، گفتم که یه علم داریم که خود هر چقدر از ایبو بگیرن بقیه حضوری میشن، تابع ای هم مستقل نیستن اصلا. چند تا معلومه به علم حضوری ما نداریم، لذا شاهدش اینه. شما بخوابید قفلت کنید از علم حضوری به خودتون، گرسنگی رو احساس نمی کنید. رابطه بیش از علیته. نه این جانم
زو شما درد کیسه وازد شمون نفسش کردید، هر چقدر از اون بو بگیره میشه حضور دیگه،
هر چقدر از اون خود او ناقصه، لذا حضوری اینجا هم ناقص میشه. حضوری مشککه، چون حضوری به واقعیت و وجود، وجود مشککه، حضوری هم مشککه،
اونم میگه
نفسم مشککه، علم به نفسم مشککه. حضورشو دارم میگم اونا حضوره.
پس مثالی که شما دای همه ادنا التفات دارم میگه
دای
همه اون
فهمه خوی ادنا التفات رو نداریم،
بچه ها موقعی دنیا رو
گوش نجد من انفسنا نداریم. بلیس ظالم من العلم علم الواحد منا بذاته التي، بچه نمیگه من گرستم، و من العلم علم الواحد منا، و من العلم جانا التفات نداره دوباره، چون حضوری و من العلم روی تمامش کنه حالا باشه، و من العلم حیث علم غیر از حیث تأثیر در حضور، حضور شد واقعیت و وجود، واقعیت و وجود همه احکامش مسابقه با همان در خارج، اما نه اینکه حکم یکی رو به دیگری بدید مغالطه کنید. درسته که تو آل توی موجود خارجی امکانش عین معلولیتشه، عین تجردشه یا عین مادیتشه، تو عالم خارج همه صفات مسابقن با هم، اما نمیشه حکم یکی رو به دیگری داد بگیم چون مجرده پس واجب او رو خلق کرد. نه خیر، چون ممکنه واجب او رو خلق کرد. نمیشه اینو با هم قاطی بشه. علم حضوری علم به واقعیت، واقعیت اینطوره. اونجا چون این واقعیت هست این اثر رو داره که بچه گریه کنه، کمان که این اثر رو داره که ما رو به سمت طعام ببره، حلمون بده. اینا آثار علی معلولی عالم واقعیته. از این جهت حالا اینجاست که تو این زاویه دید که افراد قرار میگیرن، میگن علم حضوری حاصل اندنا، بالاخره یا اون موجود هست که حضور هست یا اون نیست پس حضوری هم نیست، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم، این میشه علم حضوری. به این معنا همه دارن این علم رو، علم واجب هم همین الان اینطور هست. لذا از این زاویه دیده که قرآن از زبون اون قرآن به ما توبیخ میکند که بعدن روز قیامت نگید انا کننا عن هذا غافلین. این بود این زاویهش. اونی که ما بهش میگیم الان علم حضوری، او در واقع یه وصف دیگه هم توش خوابیده، حضوری که ما بهش التفات داریم که از آثار التفاتش بهره مند بشیم، که الان همه بحث ما اینجا بود.
همون بدی نظری که ملاک
علمه، بله اینجا که اینجا دعوا سر التفاتی یه خاصیت دیگه از نفسه که مقابلش غفلته، که من از زمان منطق میگفتم که غفلت و التفات در علم حضوری معنا داره، نه در علم در علم حصولی ایجاد و اعدام صورته، در علم حضوریه که غفلت و التفات معنا داره. یعنی یه چیز باید باشه که تارتن ما بهش غافل باشیم، تارتن ما بهش ملتفت باشیم. الان بحث ما سر التفات به علم حضوری بود، نه سر اثرگذاری تکوینی علم حضوری. اون معلومه به علم حضوری خودش هست، تحت یه سری شرایط یه سری آثار رو هم داره، اما وقتی من میخوام بیام بذارمش اول فلسفه، میگم وجدنا من انفسنا، اینجا میخوام التفات کنم بهش. نه، این التفات بچه که نداره، تا 10-12 سالگیش هم قطعا نداره، هیچیشو نداره. خیلی قلیلن افرادی که به خودشون التفات کنن تو ابتدا. و من العلم علم الواحد مننا بذاته، اینجا دیگه میره تو نفس شناسی، به اندازه‌ای که تو اساطیر روی پدر مادر اومد تو یک سال، به 2-3 برابر اون مقدمات نفس شناسی کار داره. بعد قسمت نفس شناسیش هم دیگه مثل علم فلسفه عادی و سایر علوم نیست، با این زیاد خوابیدنا و زیاد خوردنا نمیشه، یعنی نفس مستعد فهم اونا نمیشه، واقعا نمیشه ها، تکوینا نمیشه، کار ندارم. حالا ما میخوایم به خاطر اینکه لاف بزنیم میخوایم ریاضت بکشیم مثل، یا به خاطر اینکه دنیا داشته باشیم مثل بودیستا، یا به خاطر خدا میخوایم، اما بدون ریاضت و بدون یه مقداری سبک بال شدن فهم نمیشه. اصالت الوجود هنوز یه ذره سکولارتره، نفس دیگه سکولار نیست، جهت فلش داره، خالصا مخلصا به این راحتی درک نمیشه، خیلی زحمت میخواد، مقداری عزلت و کنج تنهایی میخواد، با حرف زدن حتی هم بحث اینطوری داشتن هم درست نمیشه. لذا اونایی که کار میکردن آیه طباطبایی بهشون گفت قبل از اذان صبح مباحثه کنید، بعضش نماز وتر میخوند، بعد از نماز وترش یه سری دستورات آیه طباطبایی میداد، بعد میگه حالا اشکال نداره مباحثه کنید تو بفهمن. بعد مباحثهشون اشک هم توش بود، نه فقط مباحثه یا عادی بود. ما از خواب بلند میشیم میگیم حالا وضو مستحبه، بلند میشیم سر مباحثه، با اینا که نمیشه، طهارت ذات دارن بعضی از معارف، ما همه چیه شوخی میگیریم. حالا انشاءالله تو اینا رو هم نمیشه شوخی گرفت، اینا رو هم نمیشه شوخی گرفت. اما خب من العلم اونهایی که از اینها میخونن بعد تو دانشگاه تهران میرن مدافعه، بله دون خرداد و این فاسق فاجرا میشن، اینا رو مثل ماها خوندن که اینطور شدن، یعنی مستعدیم برای که اونطور بشیم، مستعدیم که اون خطرات برامون بیاد. و اونهایی که از اینها خوندن و اینها تقدسی بهشون داد که مسیر معنویت رو، آقا خاطرتون بیاد سال 82 ما فلسفه صدرا، فلسفه بو علی را نمیگویم، فلسفه ملا صدرا معنویت میآورد، مراد من فلسفه ملا صدراست. بله بعدن من در یک روایتی دیدم اون موقع که آقا این فرمود، رفتم بگردم ببینم چه خبره، دیدم بله از ابی عبدالله علیه السلام آقای امام صادق فرمودن التقوا ماء، تقوا یک آبی است که ینفجر من عین المعرفت بالله، چشمش معرفته. لذا اگر کسی میبینه تو تقوا کم میاره، یه راهش اینه که هی ممارست کنه، هی هم بخوره زمین. یه راه دیگهش اینه که معرفت رو تقویت کنه، او اتوماتیک تقوا رو میاد. اما این معرفته که میخواد تقویت بشه، یه بار با این تقویت میشه به شکلی که ما داریم کار باش میکنیم، بعد ظاهرا مقتضی این که بله یه ذره کدش انگولی باش قاطی بشه اووری بشیم هست. اگر این به اون سبکی که بزرگان حوزه مثل علامه حسن زاده، مثل حضرت آقای جوادی، مثل آقای مصباح حفظهم الله تعالی انشاءالله، مثل مرحوم مطهری به اون شکل خونده بشه، بعدن از توش اون اشکهای سحری مرحوم مطهری هم در میاد که آقا میفهمودن که من که میگویم کتابهای آقای مطهری، در کتابهای آقای مطهری چاشنی معنویت هم هست، مقداری را از علامه طباطبایی، مقداری را از میرزا علی آقای قاضی، مقداری را از آقا نجفی قوچانی صاحب سیاحت شرق و غرب داشت. یک موقعی چیزی هایی را برای من تعریف میکرد، بعدن آنها را در خود ایشان مشاهده کردم، دیدم از آقا نجفی قوچانی به شدت متأثر شده است و دستور را گرفته و بر خودش پیاده کرده است. یک مقداری را هم بعدن از بعض اهل دل که از آنها نسخه سلوکی میخواست گرفته بود که آقا اون را هم میشناسه، بعد برای رحلتش هم پیام داد آقا. بعدن میفرمود که آقای مطهری چاشنی و البته همه و علی رأسهم چاشنی معنویت را از حضرت امام داشت. امام شهید مطهری. اگر کسی اینطوری فلسفه بخونه بله. و من العلم علم الواحد من ناب ذاته، اون ذاتی که علتی یشیر و اون شخص اون واحد الی اون ذات به انه. آقا این مشیر مهمه ها، یه بار مشیر علم ما به خودمان با قفلت میگیم انسانیم، حیوان ناطقیم، این خصوصیات را در نمش کلیه. یه بار آنیه که میگیم من، ما به ذات این انه شخصه، کلیت بردار نیست. فانه لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال. آیون این غفلت که اینجا میگه، این غفلت به معنی غفلت مقابل التفات نیست، به قرینه زید. ببینید میگه لا یغفل عن نفسه فی حال من الاحوال سواء فی ذلک الخلع والملا النوم والیغزه. ما بالوجدان عند النوم غافلیم از خودمون، غافل به معنی غفلت متعارفی که میفهمیم. پس این غفلت به چه معناست که به این معناش حتی در خواب هم غافل نیستیم؟ اینو داشته باشید، کلید واژه است تا بعدا نشان بدم. ولیس ذلک به حضور ماهیت، برگردیم سراغ عالم فرش دوباره. لیس ذلک به حضور ماهیت ذاتنا عندنا، این به خاطر ماهیت نیست، حضورا مفهومیا و علما حصولیا. لان المفهوم الحاضر فی الذل کیف ما فرض، اون مفهومی که حاضر است نزد ما هر طور که باشد، کیف ما فرض میخواد بگه حتی حسی و حتی خیالیش با چیزایی که قبلا در احکام ماهیت برای ما گفت. لا یعبا الصدق علا کثیرین و انما یتشخص بالوجود الخارجی. خب و هذا الذی نشاهده من انفسنا، اما این انه ای که من میگفتم و نعبر عنه به انه، انه مشیر به اوه، خود او نیست، امرون شخصیون لذاته، لایق ولو شرکه. بله محیی الدین میگفت که یکی از راه های برای بعضی، نه طرق به عدد انفاس الخلائه، او اینطور میگفت، میگفت یکی از راه های رسیدن به این چنین درکی دقت بر این معناست که در بین الفاظ تنها لفظ انا دلالتش طبیعیه، وضعی نیست. جالبه این، حالا درست یا غلطش رو از جهت منطقی کار ندارم. میگه ضمیر متکلم وحده در همه زبان‌ها مستقل هستش، مثل سایر ضمائر نیست که بعضی از زبان‌ها 14 صیغه داشته باشه، بعضی ها 6 صیغه داشته باشه، بعضی ها چی. متکلم وحده تو همه زبان‌ها هست، دلالتش هم دلالت طبیعیه. جاهایی هم که از حیث در واقع موازعه خارج میشه با آخ و اوخ و آی و اوی میاد، این خارج از محدوده موازه است. یه دقت بر این معنا نشون میده که این جنسش با جنس بقیه فرق میکنه. اونطور که اون شاگرد از ایشون نقل میکنه، من اینطور احساس کردم که این معنا دستورالعمل فکری بوده از او مرد به این تلمیذ برای ایصال او به معرفت کامل. اینطور که نقل میکرد که اندن معلوم بود که یه تقدسی توش بود، تفکر بر این معنا دستور او بوده. و هذا الذي نشاهده من انفسنا و نعبر عنه به انا امر شخصی لذاته لا يقبل الشركه، این امر متشخصه، اشتراک وزیر هم نیست. و تشخص شأن الوجود تمام شد. فعلمنا بزواتنا انما هو به حضور این زوات لنا، به وجود این زوات الخارجی، اون وجودی که اساس الوجود ماهیت کار نداریم، نه اون که الذی هو ملاک الشخصیه و ترتب آثار. هذا قسم آخر من العلم یسمى العلم الحضوری و هازان قسمان ینقسم الیهما العلم قسمتا حاصره، فان حصول المعلوم للعالم اما بماهیتی او بوجوده، بل اول هو العلم الحصولی و ثانی هو العلم حضوری. بعضی ها گفته خود چرا گفته ماهیت، باید میگفت مفهوم، چون همه که ماهیت ندارن، بعضی ها مفهوم هن، معقول ثانی هن، چه چه. حالا که میخواد با این مبنا بگه، بعضی از معاصرین حفظه الله فرمودن که بگد مفهوم بهتر از ماهیته. این حرف هم باز شائبه بله برای مفهوم اثر دیدن داره، چون اینجا وقتی ماهیت رو قبال وجود قرار داد، خودش مفهوم ما اشاره هست، مفهوم لایی از ویدو علال مفهوم شیو، چه بهش بگی ماهیت چه بهش بگی مفهوم. کسی بین ماهیت و مفهوم فرق میبینه که ماهیت رو ترتب اثر براش ببینه در مقابل مفهوم که هیچ اثری نداره، یعنی ماهیت رو ماهی حقیقیه ببینه، و کسی اینطور میبینه که این وجود رو وجود اثارات الوجود ببینه قبال ماهیت. آیا تفاوت این وجود رو واقعیت میدونه، ماهیت رو هم مفهوم میدونه؟ این واقعیت اهم از ماهیت محقق است طبق نظر اثارات الماهیتی، یا وجود طبق نظر اثارات الوجودی؟ لذا کلمه ماهیت هم که اینجا داره به کار میبره همون مفهوم است. کسی میتونه بگه که مفهوم بگه نه ماهیت، که برای ماهیت شأنی قائل باشه. اونجا خاصیت باب امکانه، اونجا به خاطر امکانه، جنس امکان و وجوبه. اینجا ما دنبال امکان و وجوب نیستیم، و خاصیت ذاتی باب امکان و وجود و بعدش هم امتناعه که میخواد عدم رو بگیره، مشکل اونه. خیلی خوب تمام شد آقا، حالا ما قسمت بعدی ماجرا میشه میشه اتحاد علم تا ان شاء الله فردا مثلا برام تنده.
حالا در مورد علم حضوریش موقع نمیشه صحبت کرد، مگر اینکه حضوری بشه اضافه بردار میشه بعد.
بله بله.
لو
نمیشه حالا بریم یکم جلو تاثیر
خدا نمیشه برای ماهیت در این شأنی قابل نشیم، ولی مفاهیم رو در تقسیم کنیم باز بگیم بعضی برخی مفاهیم ماهوی هم برخی غیر ماهوی، در این حال هم اثر قابل نباشیم برای ماهیت، ماهیت رو ما اشاره حفظ کنیم در اون حد نگرش بداریم، اما در این حال تقسیم کنیم
اشکال نداره.
خب شاید اگر مستشید اینو مرادش باشه چی؟
اگر ما میدونیم نگفته عبارتش هست، اینا را آیت آتبایی میگه فقط.
ما میتونیم با این دید اشکال کنیم به عبارت
جانه؟
با این دید
نه نمیتونیم.
چرا؟
این میشه همون ادبیاتی که علامه در باب وجود و امکان داشتن، وقتی خواستیم این دو حرف بزنیم بعد اونجا کلمه مفهوم به کار میبریم که باب وجود و امکان رو درست کنیم، یعنی باب معقولات ثانیه رو درست کنیم. اینجا که داره بحث میکنه، اینجا در مورد علم خارجی داره بحث میکنه.
چون علم خارجی رو بحث می‌کنه یا وجود میگه یا اوکه ما اشاره
دیگه فرقی نداره چه بگه ماهیت چه بگه مفهوم ما اشاره هم می‌خوام
الان حضوری شد واقعا همون حضوری درستش یا نه اگه اینه خانوز هم نداره اگه اونی که اول از فلسفه گفتن اونم که اینجا
خیلی ها نمی فهمنش لذا اشکال می کنه لذا میگم با واسطه و بی واسطه و این چنین بحث ها. چرا؟ خواهم بگم که ایتیکاش مشکل تلقیی داره نه مشکل القایی. ایشون که داره میگه واقعا داره همون مشار الیه انا رو میگه. مشار الیه انا شخص فرد کی درست درک میشه؟ وقتی انقطاع از ماسوا حاصل بشه. برا فیلسوف اگر بشینه توی اتاق چشاشه ببنده فشار به خودش بیاره شاید یه آنی به وجود بیاد. بعد در اثر ادامه این آن آنات میشه تا تبدیل بشه به ملک رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
چه علامتش
به مرحوم ملکی گفتن که همین سوالشون میگه. میگه پس علامت این چیست؟ علامت این چیست؟ بعد میگه که علامتش این التجافی اندار الغرور الفرود الى دار السرور الاستعداد للموت قبل حصول الفوت. یه علامت خدا انسان رو خیلی بزرگ خلق کرد. آقای صدیقی این رو خاموش کنید.